بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعن على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم سرخ عن الهموم والغموم ووحشة الصد ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. محضر امام هادی، امام عسکری، والده ماجده امام اس علیهم صلوات الله صلوات هدیه بفرمین. اصحاب حضرت رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات بلندتری هدیه بفرمین. همه گذشتگان و حقداران، پدر و مادر و اجداد، اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، شهدای مدافع حرم، گذشتگان خودتون، آبا و اجداد رو همه رو یاد کنید و شاد کنید با صلوات بر محمد و آل محمد. قرآن کریم سوره مبارکه معارج آیات 19 تا 25 یک سری آفتهایی رو بیان میکنن که به حکم انسان بودن این آفتها دامن انسان رو قطعا میگیره. یعنی هر کی که انسان هست از این آفات مسئول نیست، مگر اینکه یک کاری رو انجام بده که در آیه 25 اون کار رو هم خود خدا میگه چی کار باید بکنیم که از این آسیبها مسئول بمونیم. ان الانسان خلق هلوعا، انسان حریص و کم طاقته، خیلی عجله میکنه برای رسیدن به یه چیزی، به یک جایگاهی، در حالی که عجله در هر امری مذمومه، پسندیده نیست. عجله کار رو خراب میکنه. وجود مقدس امام جواد علیه السلام فرمودن از عجله اجتناب بکن که عاقبت کار رو خراب میکنه و از بین میبره. ان الانسان خلق هلوعا، به حکم انسان بودن انسان حریص، از طرفی کم طاقت هم هست. یک سری امتیازاتی رو تو سنین بالا ما باید بهش برسیم که اگر همون مطلب در سن مثلا 20 سالگی بهش برسیم، در 40-50 سالگی فرصته، اما در 20 سالگی تهدیده. لذا آرام، به آرامی باید رفت. ره رو آن است که آهسته اما پیوسته روند. باید به صورت مستمر و مدام انسان از حرص ورزیدن به مطلبی و عجله کردن اجتناب بکنه. اما خلق الانسان هلوعا، ان الانسان خلق هلوعا، اذا مسه الشر جزوعا، این انسان اگر یک بدی، یه ابتلایی، یه چیزی، یه گرفتاری متوجهش بشه، زود به جزع و فزع میفته. فقط کافیه اندک گرفتاری برای او در زندگی پیش بیاد، فوری شروع میکنه به جزع کردن، در حالی که به آرامی انسان میتونه از ابتلاعات رد بشه. ابتلا برای همه هست، کیه که ابتلا نداشته باشه؟ خدا رحمت کنه مرحوم میرزا اسماعیل دولابی رو یه بار محضرشون مشرف بودم، گفتم آقا میرزا خیلی گرفتارم، گفت الحمدلله. هرم انقدر غلیظ تلفظ میکرد که آدم فکر میکرد خه، میگفت الحمدلله. گفتم شاید متوجه نشده. گفتم آقا میرزا خیلی گرفتارم، باز گفت الحمدلله. حالیمون نشد. سه بار گفتم آقا میرزا گرفتارم، دعا کن، گفت الحمدلله. دید من خیلی پرتم، حالیم نمیشه. دفعه سوم خودش گفت الحمدلله گرفته یاری. آقا میرزا گرفتارم، گفت گرفته یاری الحمدلله. گفتم میرزا گرفتارم، گفت الحمدلله گرفته تار یاری. من میگم گرفتارم، او میگه گرفته یاری. من میگم گرفتارم، او میگه گرفته تار یاری. ببین او تو چه وادی داره گز میکنه، من بیچاره کجا دارم میرم. عنایت فرمودین همه گرفتاری دارن، عجله نباید کرد و از طرفی بیتابی و جزع هم نباید کرد در ابتلاعات و سختی ها بعد دید دیگه خیلی من از مرحله پرتم، برگشت گفت آخه سید اولاد پیغمبر، مگه این دنیا به اجداد طاهرین تو رحم و مروت نشون داده که به تو جوجه سید رحم و مروت نشون بده؟ همینه. چون ما انسان ها اگر مبتلا نشیم میریم در وادی قفلت. قفلت عمر و زندگی و آینده انسان رو تباه میکنه. لذا این ابتلاعات لازمه یه کاره. این خار این گل زندگیه، هم گله رو میخواد آدم، همین خاره رو میخواد، تا آدم بتونه در قلتک زندگی بیفته، خلاصه به جزع نیفتیم، بیقرار نشیم، ابتلاع و گرفتاری سر راهمون قرار میگیره، از خدا مدد بگیریم. یه سیدی رو یه موقع داستانش رو براتون تعریف کردم که چقدر قشنگ نماز میخوند و خیلی سریع نماز میخوند، رانندم بود. این سید رو یه بار دیگه من دیدم، راننده ماشینم هست و مسافرکشی میکنه. خیلی این بشر خوشه. بعضی ها رو دیدید سوار ماشینشون میشی دیگه غمای عالم میاد تو دل آدم. بس که آدم های تو همین عبوسن، ولی این سید انقدر خوشه، صورتش هم صاف میکنه مثل قلب مؤمن، صاف. بعد میگه اعتقادم اینه که مؤمن باید تمیز باشه. کاری ندارم. عرضم به محضرتون که بهش گفتم سید تو که انقدر خوشی، یعنی گرفتاری تو زندگیت نداری؟ گفت چرا؟ گفتم گرفتار که میشی چی کار میکنی؟ دست کرد زیر صندلی یه لنگ در آورد، لنگه رو گفت اینها، هر وقت گرفتار بشتم میرم رو به قبله این لنگه رو میندازم، میگم خدایا ما که در خونه تو لنگمون رو انداختیم، حالا زورت به ما میرسه، خب برسه، بزن، خداست دیگه. به جزع و فزع نیفتیم و امکان نداره خدا بیشتر از ظرف ما به ما گرفتاری بده. اونایی که گرفتاری براشون پیش میاد، خدا اول ظرف رو میده، بعدن آدم رو گرفتار میکنه. این گرفتاری هم برای ساخته شدنه. پدر به پسرش برگشت گفت ببین این تراشو که من میتراشم، این مدادو که میتراشم، درد برای این مداد، ولی برای اینکه نکتیز بشه این تراشه لازمه. سخته اما تراشه لازمه. آدم به یه پختگی لازم میرسه، آدم به یه جایی میرسه که فهم و درک آدم میره بالا. ان الانسان خلق هلوعا، کم صبر و بیتاقت، حریص و بیتاقت. اذا مسه الشر جزوعا، یه شری بدی به او رو کنه بیتابی میکنه، به جزع میفته. اذا مسه الخیر منوعا، زمانی که یه خیر متوجهش بشه، ها، اقبال دنیا، خودم کسب کردم، مال خودمه، دیگران رو هم از این خیر محروم میکنه، بهش میگی وجوهات مال تو بده، در میره. آقا زکات مال تو بده، نه آقا برای چی بدم، بدم کی بخوره، چراغی که به خونه رواس به مسجد حرومه. بابا قرآن میگه، اگه میگیم خمس قرآنه، اگه میگیم زکات قرآنه، صدقات دستوره، صدقه بدید، زکات بدید، خمس مالتون رو بدید، و اینا اصلا تصور نکنید از دستتون رفته، انگار از توی جیبتون در آوردی تو جیب دیگه قرار گرفته. وقتی یه خیر بهش رو کنه، دنیا و اقبال دنیا میبینی متکبر میشه، مغرور میشه. ماشین کزا سواره، یک بادی به قبقب میندازه، دو نفر تحویلش بگیرن، بابا اگر تو عزتی داره به خاطر اعتباریه که مردم به تو دادن، و ولی تو مستقلن که عددی نیستی، چیزی نیستی. یه بیماری داشتم برده بودم دکتر، بعد چون نوبت دکتر طولانی بود ما هم نوبت نگرفته بودیم، زنگ زدم مطب، از اون خانم منشی تقاضا کردم که یه وقتی میان مریضا به ما بده، مریض ما اورژانسیه. گفت باشه تشریف بیارید، اما 3-4 ساعت علافی دارید. گفتم باشه، ما راضی نیستیم حق کسی از بین بره. مطبش هم تو همین شریعتی بود، یه دکتر سن بالا آذری زبان، انقدر مقیب بود از همین کربات پهنا، صورت صاف، ولی به قدری مؤدب و خوش برخورد. من وارد مطب شدم، خانم منشی هم ادب کرد، از مریضا اجازه گرفت چون حال بیمار ما رو دید که ما زودتر کارمون انجام بگیره. رفتیم تو مطب، دکترم خیلی احترام کرد. بعد من عجله می کردم، به بیمارم میگفتم وقت مریض آی دکتر رو نگین. دکتر به من گفت آقا چرا عجله میکنی؟ گفتم آخه ما بین مریضا اومدیم، نمیخوام حق دیگران از بین بره. گفت آقا من اگر بخوام 10 تا مریض ببینم 9 تا میبینم اما خوب میبینم. خدا پدر تو بیاموزه. فکر کنم نیم ساعت 40 دقیقه برای مریض ما وقت گذاشت، خوب معاینه کرد. بعد که داشتم میومدم گفتم آقای دکتر واقعا به من درس دادی، از باب من علمنی حرفا قد سیرنی عبدا، منو عبد خودت کردی، من ممنون تو هستم. به من برگشت گفت برای چی؟ گفتم این تواضع شما، افتادگی و فروتنی شما، پروفسوریه برای خودش. گفتم این تواضع واقعا برای من درس داشت. برگشت حالا یه درس دیگه به من داد. برگشت گفت حاج آقا چه تواضعی، من با پول شما اومدم دکتر شدم، حالا برای شما قیافه بگیرم؟ من با پول به این طلمان اومدم دکتر شدم، رفتم درس خوندم، حالا برای شما قیافه بگیرم؟ دنیا به طرف رو میکنه مغرور میشه، از دیگران محروم میکنه این خیرو. اذا مسه الخیر منوعا، خیری اقبالی در دنیا بهش بشه نمیذاره دیگران هم درش سهیم باشن و ازش استفاده بکنن. این سه تا آفت، حلوعا، منوعا، جزوعا، سه تا آفته که به حکم انسانی دامن و گریبان ما رو میگیره. حالا خدایا اگر ما بخوایم از این سه تا آفت مصون بمونیم چیکار کنیم؟ میفرماید الا المصلین، مگر نمازگزارا. ما به کی میگیم نمازگزار؟ حاج آقا من نمازمو میخونم، حالا ممکنه تو هفته مثلا 8 بار صبح نمازم یادم بره، هفته ای که 7 روزه 8 بار نماز صبحش قضا میره مثلا. نماز صبحمو، نماز ظهر و عصر رو چجوری میخونی؟ میخونم، حالا اول وقت نخونم، وسط وقت میخونم، باریکلا. نماز مغرب شا چون تا دیر وقت سر کارم میخونم اما دیر میخونم، اون چه نمازیه؟ اگر میخواد دامن کسی به این آلودگی ها مبتلا نشه و از این فتنه ها و از این آسیب ها مصون بمانه، حلوعا، جزوعا، منوعا، حریص نباشه، بیتاقت نباشه، به جزع نیفته، بخیل نباشه، الا المصلین، نمازگزارا مبتلا به این سه تا آفت نمیشن. خدایا نمازگزار کیه؟ میفهمد الذین هم علی صلاتهم دائمون، اونایی که دائم در نمازن، نه اونایی که یه خط در میون نماز میخونن. بعد حالا میاد عرفان برای ما معرفی میکنه، شما 40 روز نماز نخون، ترمز دستی نماز رو بکش بالا، بعد روز 41 که نماز میخونی انقدر بهت میچسبه، خدا به خاطر این نماز دلچسبی که خوندی تمام کسری 40 روز رو برات جبران میکنه. دروغم که حناق نیست، میگن دیگه یه عده آدم هم میرن مشتری این آدم ها میشن. بابا حرفتون خلاف آیه قرآنه، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، کسانی که دائما در نمازن. حالا این سه تا آفت، آیات دیگه، روایات، هر کی میخواد از آفتهای انسانی مصون بماند متوسل به نماز بشه. نماز شر آفت رو از دلت میکنه، نماز ریشه آفت رو تو دلت میخشکونه، نماز نمیذاره دلت آفت زده بشه، نماز مراقبت ازت به عمل میاره. یه جوونی بود، دوز بود، صف اولم میومد پشت سر پیغمبر نماز میخون. عجب آدمایی پیدا میشن، دزدی میکنه نمازم میخونه. ولی خب نماز ببینید با چیکار کرد. یه شب رفته دزدی، از بالای بوم که نگاه کرد دید تو این خونه هم اسباب اساسیه برای دزدی هست، هم یه خانم جوان تنها تو این خونه زندگی میکنه. گفت امشب سوروسات گناه به راهه. حالا ما میگیم گناه، به راهه، هم گناهه رو میکنه هم دزدی میکنه. همین که این اراده رو کرد اومد بره پایین، یه رعد و برقی به دلش خورد، رعد و برق معنوی ها، نه رعد و برق آسمون، یه رعد و برقی به دلش خورد. به خودش گفت تا کی دزدی؟ تا کی کلاشی؟ تا کی گناه؟ بس نیست؟ آخ این نماز چقدر آدم رو درست نگر میداره. اونایی که منحرفن نماز رو بخونن، نماز میاردشون تو خط مستقیم، میزونشون میکنه. گناه را انجام نداد، دزدی هم نکرد، اومد پایین. فردا پشت سر پیغمبر خدا نشسته، نماز خوندن. یه وقت دید اون زنه که دیشب رفته خونش دزدی، اومد پیش پیغمبر خدا: یا رسول الله، دیشب تو خونه تنها بودم، حس کردم یکی داره از بالای بام منو میبینه. هم بر نفسم و آبروم ترسیدم، هم بر مالم. گفتم امشب کسی به من جسارت میکنه، مالم هم ازم میگیرن. همونجا با خودم عهد بستم اگر امشب جان سالمی به در ببرم، مالم هم از دست ندم، بیام محضر شما، شما امر کنی، با هر کی شما امر کنی من ازدواج کنم. خاتم الانبیا بیام یه نگاه به دور و برشون کردن، نگاهش افتاد به این جوان دزده، فرمود با این زن حاضری ازدواج کنی؟ حالا برم فکر کنم، مشورتامو بکنم، مرتی که بگو بله دیگه تموم. حالا طرف داره میگه آره تو اینجا اومدی، همه چیزم فراهم، چرا جوون رو ازدواج نمی کنین؟ برای چی ازدواج نمی کنین؟ این چه دامیه تو، چه شریه تو ما افتاده؟ چرا تو این دام شیطان و این فکر اسرائیلی افتادین؟ آقا من نون ندارم خودم بخورم. قرآن رو قبول دارید یا نه؟ از اینکه با سرتون بنده رو تایید میکنید من تشکر میکنم. فکر کنم تو نخمون دوزیه اید همتون. عرضم به محضرتون که قرآن رو قبول دارید یا نه؟ بله باریکلا. قرآن میگه فنکحوا الایاما، ازدواج کنید، اگرم فقیرید یغنهم الله من فضله. حاج آقا الان تقی به توقی بخوره، تو بخواه از خدا بخواه. بابا این زبون از خدا، یا زمینه ازدواج رو برای من فراهم کن. دختره میگه آقا چرا ازدواج نمی کنی؟ الان به فکر ازدواج نیستم، میخوام درس بخونم. سنش میره بالا، بعد میگه ببین بخت منو بستن، احتمالا مثلا من یه همزاد دارم، ببین چی شده تو زندگیم، از این مزخرفات. اون موقعی که باید ازدواج کنه ازدواج نمیکنه، بعد تو این دام بیفته. چرا جوانای مذهبی ما که اعتقاد به قرآن دارید، جوانا چرا ازدواج نمیکنید؟ فکر کنم امشب همتون برید خیر باباها رو بگیرید. ازدواج کنید. ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله. آی باباها بسم الله رو بگید. یه بند خدا میخواست برای یه جا لوستر بده، این کارش تو کار لوستر بود، بهش گفتم نگاه کن این علم و عمود لوستره رو بزن، هر وقت پولش رسید بقیهش رو اضافه کن. بابا بسم الله رو بگیم، آستینا رو بالا بزنیم، پدر مادر رو انجام بدید، بذارید تو سن کم بچه هاتون ازدواج کنن. دختر سنش نباید بره بالا، پسر نباید سنش بره بالا، ازدواج کنید. فنکحوا الایاما، اگرم فقیرید یغنهم الله من فضله. بابا خدا بخوان، جدی هم بخوای، خدایا مشکل و مانع ازدواج و از سر راه نسل جوان ما مرتفع بگردان. همینه که همه مجرد موندید دیگه، درست آمین بگید. این آمین، این که شما گفتید تا سیبیلاتون هم نمیرسه، نه درست باید آمین بگید. خدایا مشکل ازدواج و از سر راه نسل جوان ما مرتفع بگردان. ازدواج نمی کنه، بعد میگه من نه، من هنوز زوده، چند سالته؟ 28 سالشه. و میخوای چیکار کنی؟ 28 سالشه، الان ازدواج کنه بچه دار بشه میشه 29 سالش، بچهش 20 سال دیگه شده 20 سالش، بابا چند ساله؟ 50 ساله. ارتباط بین نسلها قطع میشه، درک متقابل نیست، درک متقابل نیست. فنکحوا الایاما، ازدواج کنی. برای بچه مذهبی ما بده که بگی آقا من به خاطر بله مشکلات اقتصادی هست، بر منکرش لعنت، اما یادتون نره رزق ما دست کیه؟ دست خدا، نه این یارانه که میریزن به حسابمون. رازق کس دیگه است. یه دعا بکنیم دیگه، شب حضرت قاسمه، خدایا به آبرو حضرت قاسم خیلی ما رو پولدار کن. همون یارانه زیادیتونه، اما مستحق همون یارانه اید. خدایی با خدا دارید حرف میزنی. خدایا نمیدونم هجله درست کردن، شیرنی آوردن، گل آوردن، خدایا به آبروی حضرت قاسم موانع مادی و معنوی رو از سر راه ما و نسل جوان ما مرتفع بگردان. ازدواج کنید، هیچی هم نترسید، خدا رو داری، همه رو داری. خدا آقا میری قبول نمی کنن، یکی دیگه، یکی دیگه. نه ازدواج کنی غلط میکنی بری یکی دیگر رو بگیری، یا نه یکی دیگه همه نیشا باز شد، یکی دیگه نه همون یکی، نه یکی یکی یکی، توجه فرمودین؟
در انتخابتون دقت کنید زیاد، فراوان انتخاب، دقت، دقت در ازدواج، بعد یک عمر از زندگی لذت ببر. دختر خانوما، حالا صدای خانوما که نمیاد بگن چش، دختر خانوما، خانواده ها، مادرها، تو رو قرآن انقدر سخت نگیرید. پسر متدین مذهبی کارم برای خودش داره، رفتم مادر عروس پاشو تو یک کفش کرده میگه 500 تا سکه کمترم نه، ای بابا. بعد پسرم گفت بله، گفتم زهر ما رو بله، تو رو تو هاونگ بذارم بکوبن یه سکه ازت میاد بیرون؟ چی بله؟ حق و ناس به گردنت میاد. اینا تو فیلم نره ها، من مستقیم داره صحبتام پخش میجاره، آبروم رفت. ولی امشب شب حضرت قاسمه، ببخشید دیگه، حالا هجله درست کردن، منم حالا کاری با این ندارم. عرضم به خدمتتون که معقول باید باشه. رفتم یه عقدی تو حرم هسته معصومه سلام الله علیها بخونم، بابا دختره طلا فروش، بابای پسره فرش فروش، متمول، عالی، دختر تحصیل کرده. گفتم مهریه. پدر عروس گفت والا دختر اسمی از مهریه نیورده، هیچی نگفته، گفته سر سفره عقد فقط به حاج آقا میگن. گفتم خب عروس خانم بفرمایید مهریه. گفت به نام پنجتن 5 تا سکه بهار آزادی، 5 تا سکه. گفتم خانواده ها، گفت حاج آقا مهریه مگه حق من نیست؟ من 5 تا سکه، بیشترم نه. تا اینو گفت پدر دوماد غیرتی شد، پدر دوماد گفت نه کمه 110 تا. گفت بابا اگه حق من است مهریه 5 تا. گفت پس آپارتمان فلانجا من بهتون میدم، اون دیگه مال خودت، مهریه من 5 تا سکه بهار آزادی، پولدار، تحصیل کرده، بهترین زنان کسیه که مهریهش کم باشه. اینقدر چوب و چرخ ازدواج جوانا نذاریم، به خدا جامعه به سمت بیبند و باری میره اگر به موقع ازدواج نکنن، سنا میره بالا اگر ازدواج نکنن. جووناتون ازدواج کنن، پدر مادر رو بسم الله بگید، برای جووناتون آستین بالا بزنید. مادرای دخترها اینقدر سخت نگیرید، ای دختر من تحصیل کرده است، حالا رفته پیام نور یه فوق دیپلم گرفته، توجه میکنی؟ مثلا دارم میگم و مثال مزاحه، ولی این هیچ منافاتی هم نداره. با مهر و محبت و عشق بنا کنید. مگه علی رفت به خواستگاری زهرای مرضیه چی داشت؟ علی رفت زرهشو فروخت. شروع زندگی با مهر و محبت بگذرم. پیغمبر خدا وقتی این زنه اومد گفت یا رسول الله دیشب از جانم احساس خطر کردم، آبروم، مالم، و با خودم عهد کردم امشب بیام هر کی شما بگی با هر کی شما بگی ازدواج کنم. پیغمبر خدا یه نگاه دور و برش کردن، به این جوان فهمودن حاضری با این زن ازدواج کنی؟ این جوانم که خب بله شما امر میکنی، بله دیگه، ازدواج کردن. نه چک زدیم نه چونه، دوماد اومد تو خونه. همیشه عروس میره تو خونه، این بار دوماد اومد تو خونه. شب زفاف و همه سفره و سورسات پهنه و دید آقای دوماد رفته یه گوشه داره گریه میکنه. عروس خانم گفت چیه؟ گفت موندم تو کار خدا. و چطور؟ گفت یک شب به شیطون گفتم نه خدا نذاش یک شب بگذره، همونی که دیشب میخواستم با گناه بهش برسم امشب از طریق بندگی خدا بهش رسیدم. بعد حضرت بهش فرمود نماز تو رو نگرد داشت، نماز تو رو نگرد داشت. الا المصلین الذين هم، کسانی که علی صلاتهم دائمون، دائما در نمازن. سوره معارج آیه 19 تا 25، دائما در نمازن. یکی دو تا روایت راجع به نماز بازم محضرتون عرض کنم. پیامبر عظیم الشان اسلام فرمودن جعل الله قرة عینی فی الصلاة و حبب الی الصلاة کما حبب الی الجائع الطعام. خدا میگه، پیغمبر خدا میفرماید خدا نماز رو به من عنایت کرده، موهبت کرده. به آدم گرسنه غذا، به آدم تشنه آب، با این تفاوت که آدم گرسنه با غذا سیر میشه، آدم تشنه با آب سیراب میشه، اما من پیغمبر از نماز سیر نمیشم، سیرابم نمیشم، اینقدر نسبت به نماز من عشق میورزم. این کلام پیغمبر خداست. رسول گرامی اسلام فرمودن ان عمود الدین الصلاة، عمود دین نمازه، ستون دین نمازه، و هی اول ما ينظر فیه من عمل ابن آدم، اول چیزی که در اعمال انسان دیده میشه نمازه، نماز اول چیز. هر عملی انجام بدی کنار، اول نماز. نماز قبول بشه اعمال دیگه هم قبول میشه. فإن صحت، اگر نماز درست بود، نظر فی عمله، در اعمال دیگه هم نگاه میشه. و این لم تصح لم ينظر فی بقیت اعماله، اگرم درست نباشه به اعمال دیگه نگاه نمیشه. اول چیزی که برای ما میگن نماز، نماز اونو بخونیم، اول وقت بخونیم، در رحمت الهی بازه. به محض اینکه اذانو شنیدی، الله اکبر رو بگو، شروع کن به نماز خوندن. یه مدت محدودی رو قلب و دلت پا بذار، کسل و فشل رو از خودت بذار کنار، ببند خودتو به نماز اول وقت، بعد ببین چه نوری به قلبت میاد. امام صادق علیه السلام مستدرک الوسائل، لو کان علی باب احدکم، به خدا نماز یه نورانیت، یه مقبولیت به دل آدم میاره. جوان مسیحیه، به برکت امام زمان علیه السلام مسلمان شده، دانشگاه رفت، تو دانشگاه موقع یه کلاس با نماز ظهر و عصر در تلاقی بوده، لذا هر روز اینا با تأخیر یه رو 20 دقیقه سر کلاس می اومدن. اینا چند نفر از رفقاش، یه روز استاد برگشت بهشون گفتش که چرا شما اینقدر بی‌نظمید؟ مدتی دارید دیر سر کلاس میان؟ با کمال ادب و متانت برگشت به استاد گفت ساعت کلاس شما با نماز تلاقی داره. ما میتونیم یه رو 20 دقیقه دیر بیایم، اما نمیتونیم نمازمون رو 2 ساعت به تأخیر بندازیم. استادم گفت منم دیر اومدن شما رو نمیتونم تحمل کنم. در کمال ادب و متانت ایلیا برگشت، مسلمون شده الان، برگشت گفت پس استاد من 3 تا پیشنهاد میدم، هر کدوم رو شما بفرمایید ما انجام میدیم. 1، شما محبت کن تا الان ترم تحمل کردی، این یه رو 20 دقیقه ما رو تا آخر ترم تحمل کن. 2، شما محبت کن کلاس رو یه رو 20 دقیقه دیرتر شروع کن، با هم دیگه اول نماز بخونیم بعدم بیاییم سر کلاس. راهکار 3، اگر این دوتای اول رو قبول نمی کنیم، ما میریم این واحد درسی رو حذف می کنیم. ما حاضریم این واحد درسی رو حذفش بکنیم، اما حاضر نیستیم نمازمون رو به تأخیر بندازیم. تو اعتقاد به نماز داشته باش. بعد گفت حالا بیاید بشینیم تا آخر ساعت. آخر ساعت استاد برگشت گفت از فردا کلاس یه رو دیرتر شروع میشه، اول بریم نماز بخونیم بعدن بیاییم. یه وقتی دیدی تو قلب احساس کدری میکنه آدم، احساس کدورت میکنه، آقا دلم گرفته، پریشانم، فکر میکنه بلند شه بره قهوه خونه کیف میکنه، فکر میکنه بلند شه بره مثلا یه فضایی و یه مکانی کیف میکنه. اب نداره، من مخالف نیستم برن یه جایی لذت مباح ببرن، برن تفریح مباح داشته باشن، هیچ مانعی نداره. اما بدونید بهترین چیزی که قلبو جلا میده، صفا میده، 2 رکعت نماز یه گوشه خلوت. 2 رکعت نماز. لو کان علی باب احدکم نهر، اگر یه نهری در به خانه شما باشه، فاغتسل منه کل یوم 5 مرات، روزی 5 بار شما برید تو این نهر رو بیاید بیرون، روزی 5 بار. هل کان یبقا علی جسده من الدرن شیئون، آیا از چرکی و آلودگی چیزی بر این بدن میمونه؟ روزی 5 بار شما بری تو این آب و بیای بیرون، چیزی میمونه؟ قطعا نمیمونه. حضرت میفرماد انما مثل الصلاه مثل النهر الذي يغني الدرن، مثل نمازی که شما صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا تو این 5 وعده میخونی، انگار 5 بار میری تو نهر و میای بیرون. چجوری اگر بری تو نهر چرکای بدنت میره؟ اینجوری اگر رفتی تو آب و اومدی بیرون چرکای روحت میره. از نماز غفلت نکن. کل نماز صلا صلاتن کان کفارتن لزنوبه، هر کی نماز بخونه این نماز کفاره گناهشه، کفاره گناهشه. یه چند تا روایت دیگه هم هست، میخوام یه زمان دیگه عرض بکنم، از کنارش نگذریم، حیفه. امشب شب قاسم ابن الحسنه، جوونیتونو امشب اثبات بکنید. جوونا گره بزنید خودتونو با حضرت. خیلی حضرت قاسم در خونه امام حسین آبرو داره، امام حسین هم در خونه خدا. ایشالله خدا روزیتون بکنه، خیمگاه که مشرف بشید، همه خیمه ها دور همن. جوانای بنی هاشم هست، خیمه ابوالفضل، خیمه امام سجاد، حضرت زینب، امام حسین، ولی تنها خیمه‌ای که از این خیمه‌ها یه ذره فاصله داره خیمه قاسم ابن الحسنه.
آدم وقتی تو این خیمه میره ها، با تمام وجودش حس میکنه یتیمی رو، با تمام وجودش حس میکنه. امشب خودتو ببند، گره بزن، دخیل ببند. قاسمی که در خونه امام حسین اینقدر اعتبار و ارزش داره، ازش بخواه یه سفارش پیش عمو جانش بکنه. باورتون میشه نصف دهه اول محرم تموم شد؟ چشم به هم بزنی سه چهار روزم میگذره، تاسوعا و عاشورا تموم شد. دهه اول محرمی که اینقدر منتظرش بودیم داره تموم میشه. نفساشو زد، نگذارید فرصت از دست نره. این شبا حساس، شب قاسم ابن الحسن باباشم که کریم اهل بیت. عاجزانه از محضر حضرت بخواید نگاه بهتون بکنه. من نمیدونم، ولی قدیمی ها گفتن، سند تاریخی و روایی نداره، ولی قدیمی ها گفتن جوونی که توسل پیدا بکنه به قاسم ابن الحسن و علی اکبر زود نجات پیدا میکنه. یه حرفایی داری نمیتونی با کسی بزنی؟ یه چیزایی دلت میخواد، از عاقبت به خیریت میترسی؟ نمیدونی عاقبت به خیر میشی یا نه؟ جوون عزیزم، از آینده کاریت میترسی؟ تو کارت موفقی یا نه؟ تو شغلت موفقی یا نه؟ تو درست موفقی یا نه؟ تو زندگیت موفقی یا نه؟ امشب بیا به این آقازاده امام مجتبی بگو تو رو جان بابات یه نگاه به ما بکن. و مطمئن باشید نگاه میکنه. امام حسن هم دست کریمانه رو سرتون میکشه. اون آقا کریم اهل بیته. کریم میدونی تو عرب به کی میگن؟ کریم به کسی میگن که اگر فقیر در خونش بره ثروتمند برمیگرده. یکی میاد در خونت میگه آقا بده در راه خدا 10,000 تومان بهش میدی. نه، به این کریم نمیگن. کریم به کسی میگن که فقیر میره در خونش غنی برمیگرده، ثروتمند برمیگرده. هر کی در خونه امام حسن عرض حاجت کرد ثروتمند برمیگرده. امام حسن آقا، به حق آقازادت قاسم ابن الحسن، همینجور که قاسم قصه رو از چهره امام حسین برد، بیا قصه رو از چهره ما ببر. اینو برای جوونا گفتم. پدر مادرو، امشب جوونتون رو دخیل ببندید به حجره و خیمه قاسم ابن الحسن. به قاسم التماس کنید. خیلی آی جوونا، پدر مادراتون خیلی نگرانتونن. واقعا هم نگرانی داره. میگه جوونم از در خونه میره بیرون قلبم میتپه تا برگرده. نمیتونم تو خونه حبسش بکنم که. امشب جوونی کنید، نشون بدید. خیلی این آقا بزرگواره، قاسم ابن الحسن خیلی بزرگواره. ما که از قدیم یادمون میاد پیر زنا پیر مردا مادر بزرگا میگفتن گره کور برو پیش قاسم ابن الحسن، چون هم محبوب قلب امام حسنه هم محبوب قلب امام حسینه. و این ومول منه. و قاسم تو کربلا یه مصیبتی کشید که هیچ کدام از شهدای کربلا نکشیدن. قاسم دوباره میگم یه مصیبت و بلایی تو کربلا کشید که هیچ کدام از شهدای کربلا نکشیدن. این فقط مال قاسم ابن الحسنه، فقط مال قاسم ابن الحسنه. شب عاشورا امام حسین فرمود روشنی خیمه رو کم کنید. کم کردن؟ کم کردن. فرمود هر کی بمونه کشته میشه ها. سکین خاتون سلام الله علیها میفهمد والله ما اتم کلامه الا و تفرق نه و اشرت و اشرین. صحبت بابام تمام نشده، ده تا ده تا بیست تا بیست تا از زیر خیمه بلند شدن رفتن. فرمود حالا رو خیمه رو روشن کنید. روشن کردن، عده قلیلی موندن. بعد فرمود جایگاه خودتون در بهشت ببینید. جایگاه خودشون رو در بهشت دیدن. بعد دیدن یتیم امام حسن هی یه قدم جلو میذاره یه قدم عقب میذاره. اگه کسی تو جمع ما هست عذرخواهی میکنم که این حرفو میزنم، خدا نکنه تو سن جوونی و نوجوانی سایه پدر از سرت بره، خدا نکنه. حتی ما استادی داشتیم پدرش فوت کرده و دوماد داره، عروس داره، پدرشو از دست داده و میگفت حس یتیمی رو الان میفهمم یعنی چی. حالا تصور کنید تو نوجوانی، تو جوانی سایه پدر یه خورده تو جمع کمتر عرض اندام میکنه. آه قرمون این قاسم برم. با یه حال خاص اومد پیش عمو جان، فرمودید همه کشته میشن، منم کشته میشم. قاسمم شهادت در نزد تو چگونه است عمو جان؟ اهلا من الاصل، در رکاب شما از اصل برام گواراتره. اینجاست، واویلا. امام حسین همون قاسمم آره عمو جان تو هم شهید میشه، اما عزیزم مصیبت سختی در انتظار تو، بلاء عظیم در انتظارته. این بلاء عظیم چیه میگم الان براتون. بلاء عظیم در انتظارته قاسمم، عمو جان نکتش اینجاست، بلاء عظیم در انتظارته، کاری هم از من عمو بر نمیاد برات انجام بدم. شد روز عاشورا، یکی یکی جوونا میرفتن، هی میومد پیش عمو ابی عبدالله یه خودی نشون میداد، تا که عمو بهش بگه عمو قاسمم حالا نوبت توه بیا برو. من نمیخوام باز کنم، اما بدونید که روضه قاسم ابن الحسن غیر ارادی دلاتون رو مدینه هم میبره، غیر ارادی دلاتون رو مدینه هم میبره. صدای امام حسین بلند شد، جوانان بنی هاشم بیایید. صدا خرابه. علی را بر در خیمه رسانید. قاسم دیگه طاقت نیاورد، اومد پیش عمو، عمو جان گفته بودی تو مدینه به همه قاسمم مثل علی اکبرمه، اجازه بده برم. با دید عمو روشو بر میگردونه، غم تو دل قاسمو گرفت، اومد یک گوشه زانوی غم به بغل گرفت، شروع کرد زار زار گریه کردن. نجمه مادرش جلوشو گرفت، چته قاسمم؟ گو هرچی میرم به عمو میگم عمو اجازه بده، عمو روشو برمیگردونه. یه بازوبندی در آورد مادر، داد به قاسم، گفت قاسمم بابات امام حسن موقع شهادت به من گفت هر وقت دیدی غم قاسممو گرفته بگو باز کنه بازوبندو ببینه. باز کرد، دید باباش امام حسن براش نامه نوشته، قاسمم کربلا میری، عمو تو تنها میبینی، از طرف من و به جای من کمک کن عمو تو. انقدر قاسم خوشحال شد. بچه ها فردا زیر تابوت محسن برید، زیر تابوت محسن برید. حالا شاید کمتر شنیده باشه، هم سرشو بریدن، هم دستاشو بریدن، هم پاهاشو بریدن، یه جسته کوچیک تحویل دادن. زیر تابوت برید، حتما این کار رو انجام بدید، زیر تابوت برید تا اون دشمنا بفهمن چقدر تو این مملکت قاسم هست که حاضرن برای ولایت جون بدن، برای امام حسین حاضرن جون بدن. به خدا اگه باز بشه اکثر شماها میدونن میرید، دلتون میخواد برید دفاع کنید. نبودید از ناموس حسین دفاع بکنید، اما میتونید از حرم ناموس حسین. این محسن رو با لب تشنه سر بریدن. مادرش میگه از اینها ناراحت نیستم، ولی وقتی تصویر بچه‌مو دیدم رو لباش ترک خورده فهمیدم خیلی تشنه بوده. اومد پیش عمو ابی عبدالله، عمو جان ببین بابام وصیت کرده بزو برم. عمو تا نگاهش به وصیت امام حسن افتاد قاسمو بغل کرد، قاسم عمو رو بغل کرد، انقدر گریه کردن حتی قشی علیه ما، هر دوتاشون قش کردن و رو زمین افتادن. نمیدونم کی اومد به هوششون آورد، آخه کسی نیست جز عمه جان ما زینب، شایدم عباس اومده، نمیدونم اومدن. حالا میخواد قاسم بره سمت میدان، وای آخه یه آقازاده حدود 13 ساله‌ای که پاش به رکاب اسب نمیرسه، زره اندازش نیست، کله خود اندازش نیست، یه عمامه امام حسن رو بستن سرش شد کله خودش، یه لباس عربی هم شد زرهش. وقتی وارد میدان شد رجز میخون قاسم، همه شروع کردن مسخره کردن، گفتن کار حسین به جایی رسیده که بچه ها و اطفال رو داره میفرسته. یکی از علمای مشهد این مطلب رو برای ما تعریف کرد، دختر طلحه یه پیراهنی برای حضرت زهرا هدیه آورد، سوغاتی آورد، میگه این پیراهن، اسماء میگه این پیراهن برای حضرت زهرا هم گشاد بود هم بلند بود. خوب دقت کنید، هم گشاد بود هم بلند بود. چند بار به بیبی گفتم بیبی جان میشه این پیراهن رو به من بدی؟ فرمود نه، این پیراهن مال منه، اگه میخوای بگم علی برات بخره، این پیراهن فقط مال منه.
گذشت تا شبی که صدا زد اسما بیا کمکم کن، بیا کمکم کن، میخوام غسل کنم.
بدن شستشو داد مادر ما زهرا، فرمود اسما اون پیراهنی که میدونی اون پیراهن رو بردار بیار. لا اله الا الله. اون پیراهن رو آورد، میگه عرض کردم بی بی جان هم گشاده هم بلنده. فرمود وقتی میخوام علی بدنم از زیر پیراهن غسل میده بتونه غسل بده. اما اسما میگه این پیراهن از سر بی بی رد کردم، آوردم آستین رو دست رو بکنم تو آستین، دیدم این بازو تو آستین گیر کرد. اینو هر کی گرفت گوارای وجودش، و با تمام تعجب دیدم این پیراهن قامت فاطمه شده. آخ چه ضربی بین در و دیوار زهرا کشیده. بذارید به خاطر اینکه روزه قاسمو درک بکنید بهتون بگم، اون نانجیب میگه اومدم پشت در یه لگد به در زدم، ضربه ای که به در زد در کنده شد رو زهرا افتاد. خاک به دهن من، خاک کربلا تو ججمالی شما، در کنده شد رو زهرا افتاد. میفهمی یعنی چی؟ حالا سوال میکنم اون 40 تا که رفتن تو علی رو بیرون آوردن از کجا رد شدن رفت؟ مادر ما زهرا کجا بوده؟ حالا بیا روزه قاسم، میدونی بلاء عظیم چیه؟ میتونی بشنوی بشنو، نمیتونی علکی داد بزن. بلاء عظیم اینه همه بدنها تو کربلا پامال سم ستوران شد، اما یه بار، تنها بدنی که دو بار زیر سم اسب رفت بدن قاسم ابن الحسن بود. یا بقیت الله، ببخش آقا. و اول بار که بدن قاسم زیر سم اسب رفت زنده بود و بدنشو زیر سم اسب گذاشتن. وقتی این قبار جنگ خوابید دیدن امام حسین بدن قاسمو به سینه چسبانده، قاسمی که پاش به رکاب اصل نمی رسید دیدن سینه به سینه امام حسین، اما انقدر اصل رو بدن تاختن پاهای قاسم رو زمین داره کشیده میشه. افتادم از پشت فرس، امو به فریادم برست. افتادم از امو به فر به نیابت از مادر قاسم ابن الحسن فقط سلام بدیم. السلام علی حسین.